سلام، امین علیزاده هستم و شما به قسمت دیگه ای از پادکست روانی گوش میدید. اپیزود هفتم از فصل اول که اختصاص داره به سرگذشت دو قطبی تری چینی. در قسمت قبل تری عصبانی بود، هم به خاطر شروع یک دوره مانیای دیگه و هم به خاطر سر و صداهای بلندی که از خونه همسایه می اومد. با حالتی برافروخته از خشم به سراغ همسایه رفت، در حالی که همزمان داشت به اغواگری فکر می کرد. اما چشمای سبز همسایه و برخورد متین و موقرانهی که داشت تری رو نرم کرد و همین شد که به مهمونی که همسایش برای تولد پسرش گرفته بود دعوت شد. براش خیلی سخت بود که در اون مهمونی برخورد شایسته و موجهی داشته باشه، چون تا حد زیادی مانیک بود و دوست داشت یک ویز حرف بزنه و البته از مردای حاضر در مهمونی دلبری کنه. سرانجام برگشت خونه در حالی که تونسته بود تا حدی به خودش فائق بیاد و سبب ساز یه آبروریزی دیگه نشه. فهمید هیچ چیزی در این دنیا برای همیشه یکسان باقی نمیمونه و این درس بزرگیه که همه باید در ذهن داشته باشیم. حالا در ادامه به قسمت دیگه از زندگی تری چینی گوش خواهیم داد. همونطور که گفته شده بود، محیط آسایشگاه فرح بخش و دلگشا بود. کاغذ دیواری های این منقش به گل های آفتابگردان، زرد همچون پرهای قناری. فضای مطبوع و خوشایند همانند یک استخر آب گرم که البته با توجه به هزینه‌ای که دریافت می‌شد، باید هم اینطور می بود. هزینه ها را بیمه پوشش نمی‌داد که امر جدیدی نبود. این قبل از این بود که هر نوع پوشش سلامت روانی به طور مؤثر اجرایی شود. مراقبت از سلامت روان کاری غیر ضروری تلقی می شد، همتراز با عمل زیبایی. حتی اگر بیمه هزینه های درمانی من را پوشش می داد هم مهم نبود. آنقدر می ترسیدم که کارفرمایم حقیقت را در مورد من بفهمد که در این زمینه هیچ نسخه استعلاجی ارائه نمی دادم. اوایل کارم بود و من هنوز سعی می کردم خودی نشان دهم تا پرونده بزرگی را به دست بیاورم. بنابراین هیچ کس در شرکت حتی نمی دانست که من در حال درمان هستم. چگونه روی این موضوع سرپوش می گذاشتم؟ مشکلات مداوم دندانی که باعث می شد هر هفته چند ساعت مرخصی گرفته و غیب شدم. شاید خیلی محتاط و دست به عصا عمل می کردم. هرچه باشد، شرکت ما یکی از لیبرال ترین مؤسسات حقوقی بیورلی هیلز بود که به دلیل حمایت از اهداف بشر دوستانه و دفاع از حقوق فقرا و ضعیفان شهرت داشت. اما ضعف در موکل یک چیز است و ضعف در وکیل چیزی دیگر. در سال دوم فعالیتم به مناسبت هانوکا، یکی از اعیاد یهودیان، به همه تازه کارها نسخه چرمی و دستساز از کتاب هنر جنگ داده شد. زیرا ما خودمان را جنگجویانی امروزی می دیدیم و جنگاوران هرگز اجازه ندارند ضعیف باشند. در ساختمان گیج می زدم، دزدکی و بی صدا به داخل و خارج آن سرک می کشیدم. می دانستم که باید آنجا باشم، اما دقیقا نمی دانستم چرا. هیچ تشخیص مشخصی رویم گذاشته نشده بود و تنها چیزی که می دانستم این بود که چیزی اشتباه است. به طرز وحشتناکی هم اشتباه است و تقریبا یک سالی می شود که سر و کله‌اش پیدا شد. بدنم تکان نمی خورد. انگار خشک شده باشم. هر حرکتی سربی و سخت به نظر می رسید و حتی برای نفس کشیدن هم باید جان می کندم. بدتر از همه این بود که نمی توانستم تلفن را جواب دهم. پیام پشت پیام بود که انباشته می شد و انبوه کارهای عقب افتاده و کاغذهای یادآور که می زدم را پر کرده بود. با این حال به نوعی توانستم شغلم را حفظ کنم. به نظر می رسید طبیعی است که یک وکیل وقت نداشته باشد تلفنش را جواب بدهد. درمانگرم فشارهایی که رویم بود را تصدیق می کرد، اما این تنها بخشی از آن چیزی بود که به واقع احساس می کردم. بدبختیم بیشتر از چیزی بود که به چشم او می آمد. حالم را درک نمی کرد یا حرفی در این زمینه نمی زد را نمی دانم. هر دوشنبه و پنجشنبه روی صندلی چرخدار قهوه‌ای رنگش می نشست و سر تکان می داد، در حالی که من آنقدر گریه می کردم که نصف جعبه دستمال کاغذی تمام می شد. بعد از مدتی تقریبا فراموش کردم که او اصلا مقابل من نشسته و دارد به حرفهای من گوش می کند. کم کم دیگر ناامید شدم و واقعیت را همانجا پشت در مطب و در اتاق انتظار رها کردم و به جای آن بلند بلند راجع به فانتزی هایم حرف زدم. چقدر آرزو داشتم همه در دفتر وکالتم بمیرند و بالاخره من را تنها بگذارند. یا چقدر حسرت می‌خوردم که یک شب بخوابم و هرگز بیدار نشوم. سرانجام او گفت من شخصا از اتمام حجت و اولتیماتوم متنفرم. اما از نظر حرفه‌ای احساس میکنم چاره این ندارم جز اینکه به شما بگویم تا زمانی که با بستری شدن در بیمارستان موافقت نکنید مجبور خواهم شد به زور وادارتان کنم. شما شوخیتون گرفته، درست نمیگم؟ او سرش را تکان داد. من از این جدی‌تر نمیتوانستم حرفم را بزنم. سه ماه هست که به صحبت‌های شما در مورد مرگ گوش می‌دهم. طوری درباره مرگ حرف می‌زنید انگار که دارید داستانی عاشقانه تعریف می‌کنید. این اصلاً چیز طبیعی نیست. گفتم قرارم نیست طبیعی باشد. من صرفاً داشتم خیال پردازی می‌کردم. بهتر است بگویم تداعی آزاد. مگر این همان کاری نیست که باید در مطب‌های روان درمانی اتفاق بیفتد؟ به پشتی صندلیش تکیه داد و گفت تخیلات شما منعکس کننده ناخودآگاه شما هستند و بدیهی است که ناخودآگاهتان می‌خواهد بمیرید. با ناراحتی گفتم اما من نمیتونم به بیمارستان برم. من یه دادخواست استیناف در پایان ماه دارم و هفته آیندم سه تا درخواست حقوقی. در کمال تعجب گفت شما میگویم چه کار خواهیم کرد. اگر قول بدهید که داوطلبانه به جایی که میگویم مراجعه کنید، آن وقت میتوانید هر جا که دوست داشته باشید بروید. در مورد چجور بیمارستانی داریم حرف میزنیم؟ جای بسیار خوبی نچندان دور از اینجا وجود دارد. محیطی منحصر به فرد، آرام و زیبا. و اگه به اونجا برم از من انتظار میره دقیقاً چیکار کنم؟ هر کاری که دوست داشته باشید. مطالعه، استراحت، گشت و گذار در باغ. اما با این وجود هنوز اونجا یه بیمارستان روانیه، درست میگم؟ آیا دیوونه های زیادی اونجا نخواهند بود؟ او لبخند زد. سخت نگیرید. شما خودتان بهتر می‌دانید افراد ثروتمند هرگز دیوانه نیستند. فقط کلی جا برای آنها ساخته شده که منتظر خدمت گذاریشان هستند. فرض کنید خواسته اید بعد از یک دوره کار طولانی کمی به خودتان استراحت بدهید و سفری رفته و هوایی تازه کنید. مطمئنم اگر اینطور به ماجرا نگاه کنید، پذیرشش خیلی ساده باشد. مغزتان مانند یک اتومبیل فراری است. وقتی یک سازه تراز اول جهانی تلقی می شود که قبل از هر چیز درست کار کند. گاهی اوقات کمی آچارکشی لازم است. برای سرویس اتومبیلتان آن را پیش بقالی سر کوچه که نمی برید. درست نمی گویم؟ خیر، شما اتومبیل فراری خود را می برید نمایندگی رسمیش تا متخصصان روی آن کار کنند. تنها چیزی که از شما می خواهم این است که اجازه دهید متخصصان این حوزه روی شما کار کنند. عجب پزشک کار بلدی. مرا چقدر خوب می شناخت. بی خود نبود که از بین تمام شهرهای دنیا بیورلی هیلز را انتخاب کرده بودم. همینطور تعجبی نداشت که چرا اینقدر بر تحصیل در دانشگاهی درجه یک اصرار داشتم. حقیقت داشت. رفتار از روی خودستایی و افاده فروشی بخشی از شخصیت من بود. من می خواستم بهترین باشم. نه اینکه صرفاً دوست داشته باشم یا انتظار داشته باشم که اینطور بشود. این برایم حکم یک سپر دفاعی را داشت. از وقتی که یادم می آید، همیشه نسبت به محیط اطرافم خیلی حساس بودم. گرد و خاک و کثیفی مرا از نظر جسمی بیمار می کرد، حتی اگر فقط آن را در تلویزیون تماشا می کردم. اگر پول نمی توانست خوشبختی بخرد، حداقل که می توانست تمیزی و نظم و ترتیب فراهم آورد. به سادگی می توان با یک کارت اعتباری سطح چیزها را برق انداخت. تقارن و مرتب بودن را جایگزین به هم ریختگی کرد و به هر چیزی تعادل و برازندگی بخشید. به تجمل‌گرایی پناه آوردم. با فریب دادن چشم امید داشتم که خودم را هم گول بزنم. و البته اغلب هم موفق می شدم. بهتر از آن یاد گرفتم به جای اینکه خودم حرف بزنم اجازه دهم خرت و پرت هایی که دورم جمع کرده بودم صحبت کنند و از این طریق دنیا را خرب کنم. اگر اتومبیلم پورشه است پس حتما خیلی کارم درست است. به این کت و دامن از برند آرمانی نگاه کنید، می بینید چقدر بر تن من خوش نشسته؟ به خاطر همین قیاس با فراری تیری بود که درمانگرم با آن درست به هدف زد. کسی چه می داند؟ شاید این دقیقاً همان چیزی بود که من با آن نیاز داشتم. کمی باز تنظیم دقیق زیر دست بهترین متخصصان. پرسیدم اگر 3 روز آنجا بمانم چقدر هزینه روی دوش من می گذارد؟ درمانگرم به مبلغ مضحکی اشاره کرد. مبلغی هنگفت که نه تنها مرا مردد نکرد بلکه باعث شد فکر کنم هر خدماتی که چنین قیمتی داشته باشد حتما باید جزو بهترین ها باشد. به علاوه زیبا هم هست. یک نوع زیبایی از جنس دیواره زخیم دژی مستحکم که از نفوذ هر زشتی به داخل آن جلوگیری می کند. قبلا هم به این موضوع اشاره کردم که بیماری‌های روانی ماهیتی بسیار بطئی و خزنده دارند. نمیگم همیشه، اما حداقل در مورد افسردگی میتونم به قطع بگم که یک چاه خیلی عمیقه که تو روز به روز و لحظه به لحظه بیشتر درونش فرو میری. نمیشه دقیق مشخص کرد که تو کی افسرده نبودی و درست کدوم لحظه تبدیل شدی به یه افسرده تمام عیار. حالا شاید اصلا مهم هم نباشه. مهم اینه که فرد در نهایت به افسردگی رسیده. اما چیزی که این وسط مهمه اینه که چون با یه فرایند خیلی آهسته و تدریجی روبرویم، شاخک‌های ذهنی خود فرد معمولاً در این زمینه فعال نمیشن. فقط به نقطه‌ای میرسی که به نظرت میاد یه چیزی اشتباهه. یه چیزی درست نیست. یه جای کار میلنگه. تری میگه چشم باز کردم دیدم بدنم صلب و منجمد شده. انگار تو دست و پام سرب ریختن. دیدید برای صاف نگه داشتن پرده یه مفتول فلزی خیلی سنگین زیرش اضافه میکنن؟ اونقدر سنگین که تو وقتی میخوای پرده رو بلند کنی نیاز به انرژی خیلی زیادی داری. افسردگی هم یه همچین چیزیه. تو برای تکون دادن دست و پات باید جون بکنی. بالاخص وقتی میخوای از تو وقت خواب بلند بشی. نیروی جاذبه زمین 100 برابر قوی تر احساس میشه و انگار با یه چسب قوی چسبونده شدی به توشک. یا زندونی رو تصور کنید که یه گوی فلزی خیلی سنگین به پاش بستن. بخواد راه بره میتونه، اما باید عملا پاش رو روی زمین به سختی به جلو بکشه. نمیدونم تا حالا یه فردی رو از نزدیک دیدید که مبتلا به سرطان ریه باشه یا نه. مخصوصا تون استیج آخر که فرد لحظه به لحظه به مرگ خودش نزدیکتر و نزدیکتر میشه و پزشکا قطع امید کردن. اکسیژن سوخت بدن ماست و تو وقتی سلول‌های ریه‌ت یکی بعد از دیگری آلوده به سرطان میشن، اتفاقی که برات میفته اینه که ذره به ذره داره از سوختی که بدنت بهش احتیاج داره کم میشه. حکم این ویروس منحوس کرونا هم که بیش از 2 سال آتیشش افتاده به جون آدم ها هم همینه. کرونا هم سلولهای ریه رو درگیر میکنه. هر دوی این بیمارها کم کم تبدیل میشن به یه تیکه گوشت لخ که حتی برای غذای حاجت هم نمیتونن از روی تشک بلند بشن. انگار وزنشون 10 برابر شده و سفت و سخت چسبیدن به رخت خواب. حالا با همین قیاس به یه آدم افسرده خیلی عمیق فکر کنید. اگه همچین بلایی سرتون بیاد، وضع شما هم شبیه همون بیمار سرطانی یا کرونایی میشه. اما نکته غم‌انگیزتری که این وسط در جریانه، اینی که درست به همون شکل که یه بیمار سرطانی یا کرونایی داره لحظه به لحظه به مرگ خودش نزدیکتر میشه، یه بیمار افسرده هم مرگ رو ثانیه به ثانیه به خودش نزدیکتر میبینه. اما نکته دردآور اینه که مرگ اون بیمار سرطانی رو تقدیر رقم میزنه، اما مرگ یه بیمار افسرده رو خودش. خودکشی حضور نامیمون یه موجود اهریمنیه که بدون اینکه کسی دعوتش کنه دزدانه از دیوار خونت بالا میاد و بدون اینکه جلب توجه کنه میاد صاف میشینه ور دلت و دقیقه به دقیقه فکر مرگ رو توی گوشت زمزمه میکنه. هر موقع خبر خودکشی یه آدم رو میشنوم غمی عمیق وجودم رو فرا میگیره. خبر خودکشی خانم زهره فکور یا خانم آزاده نامداری یا هر انسان دیگه‌ای که توی چنین روزهایی شنیدیم پر از حرف‌های ناگفته‌ایه که در بطنشون خوابیده و با سپیدخانی‌های فراوانی که به ذهن آدم خطور می‌کنه یه بار دیگه بهمون ثابت میشه که چرا افسردگی اینقدر بیماری مهمیه و چرا باید کاملاً حواسمون به آدمای دور و برمون جمع باشه. به نظرم یکی از مهمترین کارهایی که هر کسی میتونه در عمرش انجام بده اینه که سایه خودکشی رو از روی یه آدم افسرده برداره. کاری به شدت سخت، اما در حکم صالحات باقی. هفته بعد به بهانه مرگ یکی از بستگانم 3 روز مرخصی گرفتم. در واقع از احساسی شگفت‌آور لبریز بودم. وقتی خورشید در واپسین دقایق روز اشعه‌هایش را از خلال پنجره‌ها به داخل اتاق جاری کرده بود. تنها چیزی که واقعاً آزارم می‌داد این بود که چمدان‌هایم را عجولانه در آخرین لحظه و با حواس پرتی جمع کرده بودم. وقتی می‌خواهی بروی تیمارستان چه باید بپوشی؟ کوکو شانل که در مورد هر جایی حرفی برای گفتن داشت در این مورد سکوت اختیار کرده بود. جایی که باید به آنجا می‌رفتم نامش کازا پاسیفیکا بود. یک مؤسسه عریض و طویل با خدمات روانشناختی گسترده و متنوع. با این حال وقتی در جاده رانندگی می‌کردم تابلویش آنقدر کوچک و محجور بود که تقریبا داشتم و بعدش می‌کردم. به سرعت به سمت راست و یک جاده سنگلاخ پیچیدم. از صدای ترق و طرق لاستیک‌ها خوشم آمد. در انتهای مسیر یک ساختمان بزرگ با کرکره‌های سفید به چشم می‌خورد که در مقابل آن بزرگترین درخت بید مجنونی که تا به حال دیده بودم روییده بود. گروهی از خدمتگزاران به استقبال من آمدند. برخلاف انتظارم یونیفرم هایشان سفید نبود بلکه به رنگ آبی بسیار ملیحی بود که من را به یاد دوز 10 میلی‌گرم والیوم می انداخت. یکی کیف و چمدان ها را گرفت. دیگری ماشین را به پارکینگ هدایت کرد و سومی خانمی قد بلند با ظاهری اشرافی دندانهایی سالم و سلامت و موهایی به رنگ روشن بود که وقتی مرا دید لبخندی زده و دستش را دراز کرد و گفت به کازا پاسیفیکا خوش آمدید. اجازه دهید شما را به داخل راه نمایی کنم. به دنبال او وارد یک لابی دنج و راحت شدم که تماماً پوشیده از نقش و نگار گل و همینطور گلهای طبیعی بود. نیلوفرهای کازابلانکایی که همیشه عاشقشان بودم. سرم را به سمتشان خم و عمیقاً بویشان کردم. زن گفت پس شما هم طرفدار این گلهای نیلوفر هستید. سرم را تکان دادم. اگر بخواهید می توانیم ترتیبی دهیم که تعدادی از آنها را به اتاقتان بیاورند. دوباره سرم را تکان دادم. هنوز یخم باز نشده بود. اگرچه با توجه به همه چیزهایی که تا به آن لحظه دیده بودم، آن مکان به نظر بسیار روبراه می آمد. نیم ساعت بعد در دفتر آن خانم نشسته بودم و چای و بیسکویت می خوردم در حالی که او داشت قوانین را توضیح می داد. شما باید روزی یک بار با یک درمانگر ملاقات کنید و همینطور افکار و حالات روزانه خود را یادداشت کنید. هیچ کدام سخت به نظر نمی رسیدن تا اینکه گفت امیدوارم با یک هم اتاقی مشکلی نداشته باشید. یک شب بیشتر نیست. به زودی خواهد رفت. هم اتاقی؟ هم اتاقی دیگر چه صیغه است؟ من هرگز در زندگیم هم اتاقی نداشتم. حتی در دوران دانشگاه و مطمئنن هم قصد نداشتم. حالا هم داشته باشم. هم اتاقی ها ممکن است شلوغ کار، پر سر و صدا و کثیف باشند. شما نمی توانید آنها را کنترل کنید حتی با یک کارت اعتباری. من به آرامی اما قاطعانه بانزن توضیح دادم که ترجیح می دهم تنها باشم. اگر برای گرفتن یک اتاق یک نفره مبلغی اضافه تر لازم است با کمال میل پرداخت می کنم. او به من لبخندی زد و سرش را تکان داد. متاسفم عزیزم، هر کسی اینجا در کازا پاسیفیکا یک هم اتاقی دارد. این خود یکی از پروتکل‌های درمانی ماست. او که سکوت من را به علامت رضایت گرفته بود از من خواست که برویم اتاق را ببینیم. علی‌رغم تمام تردیدهایم نمی‌توانستم مجذوب آن اتاق نشوم. آن سقف شیب‌دار، آن پنجره بزرگ که به طرز دلنشینی به رنگ قرمز بود و آن گلهای آفتابگردان زیبا داخل گلدانی منقش به طرح‌های آبی رنگ. خورشید تازه داشت غروب میکرد و نورهایی زرد و سفید در اتاق تاب میخورد. تا وقتی که روی لبه پنجره ننشسته بودم تا به منظره بیرون نگاه کنم، متوجه توری استیل ظریف روی پنجره ها نشدم. پرسیدم این پنجره ها باز که نمیشوند نه؟ خب نه واقعا، شما باید کلیدشان رو داشته باشید. ولی کسی کلیدی به من نداد. نیازی به کلید ندارید، کارکنان در شب همه چیز را قفل می کنند. یعنی کارکنان شب مرا حبس می کنند، درست می گویم؟ عملاً بله، البته این فقط برای محافظت از شما و دیگر افراد حاضر در اینجاست. چون می خواستم تنها باشم، پی حرف را بیش از این نگرفتم. از آن کارمند زن به خاطر کمکهایش تشکر کردم و به او گفتم که میخواهم در محوطه قدم بزنم. فقط لازم است بدانید که باغ و فضای سبز محوطه هنگام تاریک شدن هوا بسته میشوند. او رفت، از داخل چمدانم یک پولیبر بیرون کشیدم و زدم بیرون. یک جورهایی از فکر اینکه شب در اتاق محبوس میشوم وحشت زده بودم. هرچه باشد وقتی در فضای آزاد باشم راحت تر نفس می کشم. خورشید به طرز دلنشینی در حال غروب بود. روی قسمتی پوشیده از چمن نشستم و به پشت دراز کشیدم. خدا داشت با جعبه بزرگ مداد رنگیش نقاشی می کرد و زیبایی مثل همیشه جادویم کرده بود. فراموش کردم که هستم، کجایم و چگونه سر از آنجا درآوردم. در فکر و خیال غوطه‌ور بودم تا اینکه متوجه هلال رنگ پریده ما در گوشه آسمان شدم و یادم آمد که باید تا غروب برگردم. سختم بود، یعنی واقعا باید از اینجا دل بکنم و بلند شوم و بروم. جسمم بر آن قوانینی که شنیده بودم نهیب می‌زد. لازم نیست خودت را به این قوانین مقید کنی. آنها دقیقاً برای بیماران روانی در نظر گرفته شدند و برای اینکه بیمار روانی قلمداد شوی، اول باید به لحاظ ذهنی مریض شده باشی و تو مطمئناً و مشخصاً بیمار روانی نیستی. چگونه میتوانستم باشم؟ من که به احتمال زیاد آدم موفقی محسوب میشدم. از یکی از معتبرترین دانشکده‌های حقوق با درجه ممتاز فارغ التحصیل شدم و وکالت افراد بزرگ و با نفوذ و همینطور ستارگان سینما را بر عهده داشتم. چگونه ممکن است دیوانه باشم؟ دیوانه ها عجیب و غریب رفتار می کنند. دهان که باز کنند همه متوجه می شوند که فرد خل و چل است. در حالی که من از کلمات به جا و به عنوان سلاحی در دادگاه استفاده می کنم. درست است بارها هنگام صحبت مجبور بودم جلوی اشکم را که هر لحظه ممکن است جاری شود بگیرم و بغضم را قورت دهم. اما این چه ربطی به بیماری روانی دارد؟ می تواند نشانه بدبختی باشد یا داشتن حرفه اشتباه یا یک زندگی عاشقانه کمرنگ یا حتی کمبود خواب مزمن. اما نشانه یک بیماری روانی ابدا. برگشتم سمت ساختمان. لابلای علف‌ها ناهمواری بود و چند باری سکندری خوردم. بیرون لابی برای لحظه‌ای مکس کردم تا موهایم را که روی صورتم ریخته بود مرتب کنم و چین‌های شلوارم را صاف کنم. فکر کردم توجه به مرتب بودن سر و وضعم دلیل دیگری بر سلامت عقلم است. مگر نه این است که دیوانه ها همیشه ژولیده هستند و ظاهری پریشان دارند. البته نیازی به آن زحمت نبود. در واقع هیچ کس در لابی حضور نداشت. شاید وقت شام است و همه رفتند دلی از عزا درآورند. هیچ میلی به غذا نداشتم. نه غذا به خودی خود، بلکه مشقتی که در خوردن آن است. برای مدام بریدن با کارد و چنگال فرو کردن و بلند کردن دست از بشقاب به دهان و از دهان به بشقاب و دوباره و دوباره و دوباره هیچ توانی نداشتم. فکرش را بکنید زندگی پر است از این تکرارهای مشقت بار. یک نواختی بی پایان نفس کشیدن یا پمپاژ بی امان خون در بدن. به نظر اتلاف وقت نیست؟ نفس همان نفس است و ضربان همان ضربان. هوا همان هوا و خون همان خون. مهم نیست برای شام چه بخوری. همه چیز همان گندیست که همیشه بوده. وقتی به اتاقم رسیدم در کمال تعجب هوا ناگهان غنی و دلپذیر شد. گلهای آفتابگردان با یک گلدان سرامیکی بزرگ پر از نیلوفرهای کازابلانکایی جایگزین شده بودند. آنقدر آنها زیبا بودند که می دانستم هیچ چیز خیلی وحشتناکی نمی تواند در حضور آنها اتفاق بیفتد. دراز کشیدم و چشمانم را روی هم گذاشتم. 8 ساعت بعد با صدای تق‌تق در از خواب بیدار شدم. کسی به من یادآوری کرد که تراپی 15 دقیقه دیگر شروع می شود. از زیر ملحفه های زرد قناری جستی زده و به سمت دستشویی دویدم. مسواک زدم، شانه لای موهایم کشیدم و داخل یک شلوار جین تمیز سراندم. وقتی از اتاق خارج شدم یک خدمتکار آنجا منتظر بود تا مرا همراهی کند. همینطور که داشت مرا از خلال راهروهای طولانی راه نمایی میکرد گفت مطمئنم از دکتر هان خوشت خواهد آمد. او یکی از بهترین متخصصین ماست. برای من بهترین کلمه نبود که بخواهم برای توصیف آن دکتر استفاده کنم. همه چیز در مورد او خاکستری رنگ بود. از ژاکت کشباف پشمی و ژولیده‌اش گرفته تا دایره‌های زیر چشمانش و تا موهای فلفل نمکیش که به دقت روی سرش شانه شده بود. حتی صدایش هم خاکستری بود که به من میگفت لطفاً بنشینید. قرار است چند تست با هم انجام بدهید. او از من میخواست زیر چند تصویر عجیب و غریب توضیحات بنویسم. سپس گفت جملات ناتمامی را که میشنوم با اولین چیزی که به ذهنم میرسد کامل کنم. یک بدبستان تیپیکال. اگر میتوانستم هر چیزی در دنیا باشم آنگاه نامرئی خواهم بود. اگر میتوانستم هر کاری را که دوست دارم انجام بدهم آن وقت ناپدید شدن را انجام می دادم. باید اعتراف کنم در واقع از کردگار خودم لذت می بردم. همیشه دوست داشتم از این گونه آزمون ها بدم. نه به خاطر خود آزمون ها بلکه برای آن حس جلال و جبروت ناشی از کسب نمرات خوب در آنها. بنابراین وقتی از دکتر هان پرسیدم که خب چطور بودم؟ انتظار داشتم همان چیزی را بشنوم که بیشتر عمر شنیده بودم، یعنی تعریف و تمجید. اما در عوض او گفت این تست ها در واقع از جنسان امتحان های مدرسه نیستند که مثلا نمره هایی به تو بدهند که 20 باشد یا 15 یا هر نمره دیگری. پیش خود گفتم این دیگر چه چرتیست؟ هر چیزی در زندگی درست مثل امتحانهای مدرسه است. یا در آن درخشیده یا گند زده. اما سوالی که واقعا میخواستم از او بپرسم این بود که شما میدانید مشکل من چیست؟ اگرچه میدانستم کلمات روی زبانم خواهد ماسید و من درست قادر نخواهم بود چنین جمله ساده ای را بگویم. در واقع از سکوت بعد از پرسیدن آن میترسیدم. سکوتی که ممکن است تا ابدیت کش پیدا کند. دکتر هان بلند شد و دستی به نشانه مهربانی به شانه ام زد. فکر میکنم تنها چیزی که الان نیاز دارید یک کاسه سوپ داغ است. Thank you. در توضیحات قبل یه بار دیگه راجع به افسردگی صحبت کردم. حالا مایلم به بهانه شنیدن حرف‌های تری چینی درباره چند مصداق عینی که میتونن نشون دهنده ظهور افسردگی باشن با شما صحبت کنم. طبعاً بارها در مورد علائم افسردگی چیزهایی شنیدیم یا مطالبی رو پیرو جستجوهای اینترنتی متوجه شدیم. با اینکه علائمی که به اونها اشاره شده کاملاً درست و مطابق واقعیته، اما معتقدم درباره افسردگی بیشتر از اون نشانه ها نیاز به تعدادی مصداق عینی و ملموس داریم. این مصداق ها گرچه همه شمول نیستند و ممکنه در یک فرد افسرده مشاهده نشند، اما اونقدر اخطار دهنده هستند که باعث بشن به جد به وجود افسردگی در یک فرد شک کنیم. حتی برای خود فرد درگیر بسیار آگاهی دهنده. یکی از این مصداق ها جواب ندادن به تلفن و تماسه. احتمالاً حداقل به یه فرد برخورد کردید که هرچی باهاش تماس میگیرید اون فرد پاسخگو نیست. در اینجا موضوع این نیست که فرد دوست نداره با شما صحبت کنه یا مثلاً بدهکاریه که جواب تماسهای طلبکارش رو نمیده. فرد صرفاً به این خاطر پاسخگوی تماسهاش نیست که رمقی برای این کار نداره. عجیب‌تر این که وقتی ببینیش و علت رو جویا بشی فقط میگه نمیدونم، واقعا نمیدونم. تنها چیزی که میدونم اینه که به تماس‌ها جواب ندادم. همین. طبیعی است در چنین شرایطی این حرف رو نپذیریم یا این زن در ما تقویت بشه که خب حتما با من حال نمیکنه که جواب تلفنم رو نمیده. حالا ایحال عدم پاسخگویی به تماس‌ها و پیام‌ها یکی از شک برانگیزترین مصداق‌هاییه که ما رو به وجود افسردگی در فرد مظنون میکنه. بدتر از همه این که دلایل به ظاهر موجهی این وسط مداخله کنن. مثلا تری چینی میگه خب همچین هم غیر طبیعی نبود که جواب تلفن هام رو ندم. هرچی باشه یه وکیل بودم و خیلی راحت هم خودم میتونستم بهانه بیارم که خب سرم شلوغ بوده یا مثلا توی جلسه دادگاه بودم. و همین که دیگران همین موضوع براشون بدیهی به نظر می‌رسید. این باعث میشه با پنهان کردن افسردگیت و متعاقباً میدون دادن بیشتر بهش روز به روز وضع بدتری پیدا کنی. دیده نشدن اولین قدم در رسیدن به پرتگاه افسردگیه. اگه به خاطر داشته باشید، تری میگفت هیچ کس متوجه بغضی که همیشه و همیشه گلوم رو فشار میداد نمیشد و هیچ کس چشمش نمی رفت به سمت انبوه دستمال کاغذی مچاله شده تو دستم. به خاطر همینه که اینقدر روی مصداق‌ها تاکید دارم. شاید فرد بتونه اشک خودش رو از شما پنهون کنه، اما جواب ندادنش به تلفن‌ها رو هرگز. این پاسخ ندادن به تماس‌ها زاویه ظریف دیگه‌ای داره که دوست دارم در اینجا بهش اشاره کنم. یکی دیگه از علتهایی که فرد به تلفن‌هاش جواب نمیده اختلال خواب گسترده‌ای که یه شخص افسرده گرفتارش میشه. به هم ریختگی خواب طوری زندگیت رو تحت تاثیر خودش قرار میده که خیلی بعیده با وجود اون بتونی از عهده مسئولیت‌های اجتماعی و کاری که داری بر بیای. یادتون هست که تری چینی میگفت رفته رفته تو محل کارم دیرتر و دیرتر حاضر می شدم، طوری که عملاً تبدیل شده بودم به یه آدم شبکار. شبکاری یکی دیگه از مصداق‌هاییه که بدجور باید بهش مشکوک شد. فرد می خوابه اما خیلی زیاد و عموماً در طول روز. سیکل فعالیتش به طرز دردسرسازی کاملاً برعکس می شه. گرچه خیلی می خوابه اما خوابش مفید نیست. خیلی زیاد هم خواب میبینه، خوابهایی که عموماً بار هیجانی زیادی دارن و خیلی زیاد از خواب بلند میشه و دوباره به خواب میره و به این شکل خوابش به جای یه خواب مطلوب پیوسته تبدیل میشه به یه خواب منقطع و در هم ریخته. فرد به تماسهای شما جواب نمیده چون خوابه، در وقت اشتباهی هم خوابه. یا اونقدر سنگین و کسله که اگه به تماس شما جواب بده به قطع یقین بهش میگید خواب بودی؟ اینم یکی از موارد عجیبیه که افسردگی به سرت میاره. تون صدای همیشه خواب آلود. اگه کسی به تماسهای شما جواب نمیده و اگه هم بده همیشه فکر میکنید که خواب بوده به قطع یقین به افسردگی شک کنید. البته لازمه در اینجا مجدداً تاکید کنم که افسردگی همیشه پرخوابی نمیاره بلکه ممکنه برعکس کم خوابی بیاره. اما با این حال این چیزی از حجیت مصداق جواب ندادن به تماس ها و همیشه خواب آلود به نظر رسیدن کم نمی کنه. مصداق های دیگه هم وجود دارن که اشاره به اونها رو به وقت دیگه می سپارن. به دنبال دکتر هان رفتم و او مرا از میان پیچ و خم راهروها و اتاقها به سمت سالن غذاخوری هدایت کرد و تنها گذاشت. یک دو جین آدم آنجا جمع بود. اکثرا سر یک میز. اول فکر کردم ممکن است کارکنان باشند. به چشمم انسانهایی کاملا عادی می آمدند. می خندیدند، گپ می زدند، غذا می خوردند. اما وقتی کمی دقیق هر نگاه کردم متوجه شدم یک زن واقعا انگار دارد به استیکش حمله می کنه. طوری وحشیانه می بردش انگار که هنوز زنده است. مردی جوان و چاق با شلوارکی خاکی رنگ مدام تکان می خورد. پاها، دستها و هر دو فکش همگی می لرزیدند. و سه یا چهار نفر از بقیه آنها مدام دهان خود را پاک می کردند. وقتی بیشتر دقت کردم و دیدم آب از لب و لوچهشان آویزان است، بدنم تکانی از سر انزجار خورد. دفتر یادداشتم را برداشتم و به سمت باغ رفتم. سرم را پایین انداختم و سعی کردم آنچه در خاطرم می‌گذشت را بنویسم. هرچند هیچ چیز آنطور که من به یاد داشتم نبود. ابرها که روز قبل آنقدر نرم و لطیف بودند، حالا تیره و خاکستری احساس می شد و کامل جلوی نور خورشید را گرفته بودند. قطرات آب یک به یک روی دفتر یاد داشتم فرود آمد. آسمان به من خیانت کرده بود. دیگر پناهگاهی گرم و نورانی نبود. دکمه های ژاکتم را بستم و بلند شدم. وقتی به اتاقم رسیدم کاملا خیس شده بودم و دلم برای نیلوفرهایم لک زده بود. اما چیزی بین من و آنها ایستاده بود. یک چهره. نفس نفس می زدم. صورتش لکه به لکه سفید و سرخ بود. در برخی جاها براق و در جاهای دیگر ککومکی. یک طرف بدنش نیست و نابود شده بود. دست چپش از بیخ قطع شده بود. گرچه دست راستش سالم به نظر می آمد. او نگاهی به من کرد و سپس برگشت. خودم را به خاطر آن نفس نفس زدن خجالت با لعنت کردم. به عنوان یک وکیل من آموزش دیده بودم که احساساتم را پنهان نگه دارم. دستم را دراز کردم و گفتم شما باید هم اتاقی جدید من باشید. امیدوار بودم لبخندم لرزش لبانم را بپوشاند. بخشی از من کاملا ترسیده بود و بخشی دیگر عصبانی بود. نه از زن بیچاره‌ای که روبرویم بود، بلکه از آن مؤسسه. آنها باید از قبل به من اطلاع می دادن. اسمش را زمزمه کرد و بعد به رخت خواب رفت. صورتش در بالش پنهان شده بود، اما از لرزش شانه هایش متوجه می شدم که دارد گریه می کند. با حسرت به باقی که تازه ترک کرده بودم فکر کردم. فضای بازی که با هیچ چالشی همراه نبود. در حالی که با خود کلنجار می رفتم که اتاق را ترک کرده یا بمانم، به سمتش رفتم و بالای تخت ایستادم. پرسیدم: شرمنده، شما چیزی گفتی؟ صدایی لرزان پاسخ داد: ای کاش نامرئی بودم. کاش میتونستم ناپدید بشم. تعادلم کاملا از دست رفته بود. آن حرفها را به خوبی میشناختم. این زبان رنج بود و من آن را از عمق جان میفهمیدم. ما یکی بودیم. تنها تفاوت این بود که زخمهای من در داخل بودند. جایی که دیده نمیشدند. بیزاری غریزی از ظاهر او به یک باره با سیل ناگهانی همدلی از بین رفت. در کمال تعجب دستانم را دورش حلقه زدم و صرف در آغوشش گرفتم. پوستش نازک و چروک بود. درست مانند دستمال کاغذی مچاله شده. ابتدا سعی کرد خود را کنار بکشد، اما آرامش کردم و به نرمی موهایش را نوازش کردم. همانطور که در آغوشم بود آهسته به جلو و عقب تاب می‌خوردیم. موهای بلند بلندش را سالم و حتی مجلل احساس می‌کردم. از این تضاد کنایه‌آمیز تعجب کردم. چنین موهایی برای او چه فایده‌ای داشت؟ اما زیبایی واقعی هرگز به هدر نمی‌رود. در واقع موهای او به دلیل تضاد با پوست آسیب دیدهش بسیار باشکوه تر دیده می شدن. این چیزی بود که متحولم کرد. من همه چیز را اشتباه انجام می دادم. تلاش برای انکار وجود زشتی چه در دنیا و چه در خودم کاری باطل و بیهوده بود. خداوند هم نور را آفریده و هم سیاهی و ظلمت را. حتما دلیلی برای آن داشته است. همانطور که آگوستین قدیس گفته است، حتی هیولاها نیز مخلوقات الهی اند و به نوعی به مشیت الهی تعلق دارند. بدون تاریکی چگونه می توانیم امیدوار باشیم که نور را درک کنیم؟ من هم زدم زیر گریه. متوجه شدم زیبایی واقعی نبود زشتی نیست، پذیرش آن است. و آن موقع دانستم که در تمام این مدت داشتم از اعتراف با آن امتناع می‌کردم. اینکه واقعاً یک بیمار روانی هستم. از هیولای درونم استقبال کردم و خانه و کاشانه‌ای برایش دست و پا کردم. 22 ماه مارس بود. درست تاریخ را به خاطر می‌آورم، زیرا هر سال یک کارت پستال ناشناس برای فیبی میفرستم، نامی که او داشت. کارتی ساده که فقط یک کلمه روی آن نوشته شده است: متشکرم. آن را به صورت ناشناس میفرستم، زیرا نمیدانم چگونه باید توضیحش دهم. فقط میدانم که بزرگترین پیروزی های من همیشه پذیرش واقعیت و تسلیم در برابر آن بوده است. چینی قبلا هم به این موضوع اشاره کرده بود. منظورم اونجاییه که در اون شب کریسمس مشغول بادنوشی با اون کلیدساز بود و به چیزی اشاره کرد تحت عنوان زبان رنج. به اعتقاد من غم و درد مواهبی مقدسن. منظورم این نیست که آرزو داشته باشیم رنج بکشیم و سختی ها زندگیمون رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن. اما چه دوست داشته باشیم و چه نه، پیچیدگی و آلام بخشی طبیعی از زندگی انسان در هر دوره و هر جایی. نکته مهمی که این وسط باید اتفاق بیفته رسیدن به معنا و درجات پختگیه. این یه کلید ارزشمند برای فهمیدن این ماجراست که آیا با انسانی پخته و کمال یافته طرف هستید یا نه؟ یه فرد پخته پر از خاطرات آسیب رسان و متعلم کننده است، اما وقتی راجع به اونها حرف میزنه اثری از فلاکت و بدبختی دیده نمیشه. حرفای اون آدم پر از لحظات باشکوه و یادآوری های عبرت آموزه. حتما دیدید که وقتی با کسی صحبت میکنید احساس میکنید اون آدم شما رو نمیفهمه. همون احساسی که تری چینی هنگام صحبت با تراپیستش داشت. هرچی بیشتر حرف میزنید انگار اون آدم همینطور داره از فهم حال شما دورتر و دورتر میشه. همین میشه که کم کم ترجیح میدید سکوت اختیار کنید و دیگه در مورد رنجی که میکشید با کسی هم کلام نشید. اما همین اتفاق در مواجهه با یک آدم پخته شکل و شمایل دیگه‌ای به خودش میگیره. اون آدم بدون اینکه اصلا حرفی بزنید این حس رو به شما میده که کاملا شما رو میفهمه و به خوبی میتونه با حرفاش احساس درک شدگی رو به شما انتقال بده. بله، تری چینی وقتی با آلام اون کلیدساز روبرو میشه یا وقتی اون زن رو میبینه که به طرز دردآوری بدنش سوخته و عضوی از بدنش رو هم از دست داده، به سرعت متوجه زبان رنج در اون آدم میشه و میگه آن فرد رنج میکشید و این چیزی بود که من به خوبی میفهم. لیست زدن دست خالکوبی شده و خونالود اون کلیدساز گرچه عواقب بسیار شومی برای تری چینی داشت، یا همین آغوش کشیدن زنی آسیب خورده گرچه با جوشش اشک همراه بود، اما حاوی فهمی عمیق در مواجهه اصیل دو انسان در درک متقابل همدیگر است. انسان‌های پخته اینگونه دیگران رو درک می‌کنند و واکنششون هم سبب تعالی خودشون میشه و هم طرف مقابلش. گرچه تا به اینجا توضیحی به ما داده نشده که سرنوشت این زن سرتاپا سوخته چی شد، اما تبدیل شد به یک کارت پستال ناشناس که هر سال براش ارسال میشه و روش فقط یک کلمه نوشته شده: متشکرم. به همین شکل گرچه اون کلیدساز بلایی خورد کننده سری تری آورد، اما مواجهه انسانی تری باعث شد هم او به کمکش بشتابه و از مرگ حتمی نجاتش بده. به واسطه همون زن یک دست بود که گرچه یه بیمار روانی بستری در آسایشگاه بود و تمام زیبایی ظاهریش رو از دست داده بود، اما همو بود که بهتری فهموند زیبایی واقعی نبود زشتی نیست بلکه پذیرش اونه. همون زن بود که بهتری فهموند این همه وقت داشته خودش رو گول میزده. گول میزده که یه بیمار روانی نیست. گول میزده که همه چی رو به راهه و مشکلی وجود نداره. اما نقطه شروعش برای مقابله با بیماری شدیدی که درگیرش بوده همون لحظه‌ای که صادقانه وجود منحوس بیماریش رو میپذیره و سعی میکنه بهش فائق بیاد. بله، یه انسان پخته هم سبب تعالی شما میشه و هم خودش یه پله دیگه به سمت زندگی انسانی تر پیش بیاد. اگه با یه آدم با چنین خصایصی برخورد کردید سفت و سخت بهش بچسبید. این یکی از چیزهاییه که همه ما بهش نیاز داریم. ممنونم از اینکه به اپیزود دیگه‌ای از پادکست روانی گوش دادید. تا قسمتی دیگه خدا یار و نگهدار.
کسی از گوشی مشغول به من میخندی، آخر مرحله شد گول به من میخندی. یک نفر از وسط کوچه صدا کرد مرا، بازی مسخره بود رها کرد مرا. با خودم با همه با ترس تو مخلوط شدم، شوت بودم که به بازی بدی شوت شدم. آنچه میرفت و نمیرفت فرو من بودم، حافظ این همه اسرار مگو من بودم. از تحمل که گذشتم به تحمل خوردم، دردم این بود که از یار خودی گل خوردم. حرفی از عقل بدندیش به یک مست زدن، باختیم آخر بازی همگی دست زدن. شاید به خیابون برسم، بوی زن دادم و زن داد به موی فشنم. راه رفتم که به بیراه خود مطمئنم، خسته از بودن تو، خسته تر از رفتن تو، خسته از مولوی و شوش برا آهن تو، خسته از آنچه که بود و به خدا هیچ نبود، خسته از منظره خسته تهران در دود. باز به تو ایمان دارم، کشتم از تن زده در ورده خون رقصیدم، پشت هر میکروفون از فرد جنون رقصیدم. از گذشت شب تو تا به هنوزم آمد، مست کردم که نفهمم چه به روزم آمد. به خودم زنگ زدم توی شب پاییزی، دود سیگار شدم تا که نبینم چیزی.